خبر صبحانه با خبر امروز.
وقتی نوشتم ایشون تایید بشه برای نظام این فواید رو داره.
واکنش ها به ادعای وزیر پیشین اطلاعات درباره نقشش در رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 1392. سخنگوی شورای نگهبان تکذیب کرد. اسحاق جهانگیری خواستار انتشار فیلم جلسه شورا شد. اخبار زد و نقیز درباره روند پیشرفت مذاکرات وین. تهران میگوید اختلافات جدی است و عجله‌ای نداریم. واشنگتن اما از ضرورت تسریع احیای برجام میگوید. صدور مجوز اضطراری وزارت بهداشت ایران برای واکسن برکت. سعید نمکی میگوید 3 واکسن تولید داخل دیگر هم به زودی مورد استفاده قرار میگیرند. و وعده هایی که محقق نشد. نگاهی به کارنامه اقتصادی دولت های حسن روحانی. سلام و صبح بخیر. امروز شنبه 25 خرداد 1400. به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استودیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. سخنان حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 و نقش او در رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی واکنش‌های گوناگونی را به دنبال داشته، به خصوص در روزهایی که رد صلاحیت گسترده داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان انتقادات زیادی را حتی در میان نزدیکان نظام برانگیخته. سخنگوی شورای نگهبان البته در واکنشی سریع ادعای این مقام ارشد پیشین را رد کرده و حتی از برخورد تند اعضای شورا با آقای مصلحی در آن جلسه گفته. بیشتر در این مورد صحبت میکنیم. پیش از آن گزارشی از مهیار طهماسبی.
اکبر هاشمی رفسنجانی تا زنده بود از او به عنوان یکی از پرنفوذترین سیاستمداران جمهوری اسلامی نام برده میشد. از ریاست مجلس شورای اسلامی تا فرماندهی کل نیروهای مسلح در زمان جنگ، از دو دوره ریاست جمهوری تا حضور دائمی در مجلس خبرگان رهبری و نقشش در انتخاب این فرد یعنی آیت الله علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، بیش از 38 سال از حیات جمهوری اسلامی به حضور او گره خورده بود. اما وقتی در سال 92 برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد، صلاحیتش توسط شورای نگهبان احراز نشد به بهانه کهولت سن.
برنامه‌ریزی شده سیاسی امنیتی بود با فشار نیروهای امنیتی و نظامی. صلاحیت هم نبود، عدم احراز. وقتی که وزارت اطلاعات گزارش داد که بیش از 70% مردم در دور اول را رأی دادن، این تصمیم گرفت.
حالا و بعد از 8 سال حیدر مصلحی وزیر اطلاعات وقت این نظر آقای هاشمی رفسنجانی را تایید کرده.
توسط خود منم دادم، گزارش رو دادم که خدمت شما عرض کنم که بر اساس گزارشاتی که ما داریم تو این انتخابات آقای هاشمی رای میاره. نوشتم ایشون تایید بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره. رد صلاحیت بشه برای نظام این فواید رو داره، این هزینه ها رو داره. بعدم جمع‌بندی کردم که با توجه به موقعیت نظام و مسائلی که وجود داره ایشون به مصلحت نظام رد صلاحیت بشه.
رد صلاحیت فردی که در آن زمان خود ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت توسط شورای نگهبان تا مصلحت نظام حفظ شود.
جلسه شورای نگهبان هم من رفتم تو جلسه شورای نگهبان و خدمت شما عرض کنم که اونجا دقیقاً اون چه رو به جمع‌بندی رسیده بودم همه رو براشون خوندم و دیگه حالا بعدم آقایون تصمیم گرفتن.
در واکنش به این سخنان آقای مصلحی، عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان گفته که وزیر سابق اطلاعات هرگز چنین مطلبی را در جلسه شورا بیان نکرده و اعضای شورای نگهبان هم حرفهای آقای مصلحی را قبول نداشتند. با این حال محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی که خود از رد صلاحیت شدگان این دوره از انتخابات است در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی تظلم خواهی کرده و نوشته اراده‌ای در کشور نظر مردم را تزیینی فرض کرده و از هر وسیله‌ای برای تحقق اهداف خود بهره می‌برد. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری که او هم در این دوره رد صلاحیت شده به عنوان رئیس ستاد آقای هاشمی رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری 92 خواستار انتشار فیلم و صوت کامل جلسه شورای نگهبان در مورد بررسی صلاحیت آقای رفسنجانی شده. رد صلاحیت‌های گسترده از سوی شورای نگهبان در طول حیات 43 ساله جمهوری اسلامی همواره مورد انتقاد بوده. اما این نخستین بار است که یک مقام امنیتی از مداخله آشکار این نهاد فراقانونی پرده برمی‌دارد.
این نظام خیلی گنده‌گنده‌ها فداش شدند.
مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
حاشیه‌های رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 92. احسان مهرابی روزنامه‌نگار از برلین برای گفتگو همراه ماست. آقای مهرابی، صحبت‌های حیدر مصلحی وزیر سابق اطلاعات درباره رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی چقدر قابل قبول و اعتناست؟
قاعدتاً اون بخش از صحبت‌های آقای مصلحی که اعلام کرده آقای هاشمی رفسنجانی رأی بالایی دارن و به نوعی رئیس جمهور میشن در نظر شورای نگهبان تأثیر داشته، اما تنها سخنان ایشون منجر به رد صلاحیت آقای هاشمی نشده و این رد صلاحیت به نوعی تصمیم مجموعه افراد نزدیک به آقای خامنه‌ای و شخص خود او بوده و جایگاه آقای هاشمی به گونه‌ای بوده که به هر حال به تنهایی یک صحبت وزیر اطلاعات نمیتونه باعث رد صلاحیت او شده باشه و عملا بعد از سال 88 به نوعی اون فاصله‌ای که ایجاد شده بود باعث شده بود که آقای خامنه‌ای تصمیم بگیره که اجازه نده آقای هاشمی و نزدیکانش دوباره وارد قدرت بشن. اما آقای مصلحی به این دلیل که نامزد انتخابات مجلس خبرگان رهبری هست میخواد این نقش خودش رو به رخ بکشه و با این سخنان و سخنان دیگه به هر حال در فضای انتخابات مطرح بشه، هرچند که در فضای سیاسی و به خصوص نزدیک به انتخابات ریاست جمهوری این سخنان به نوعی گاف محسوب میشه و باعث میشه که حملات اصلاح طلبان به شورای نگهبان افزایش پیدا بکنه و عملکرد این شورا بار دیگه زیر سوال بره.
آقای مهرابی، ماجرای رد صلاحیت ها بحث داغ این روزها، حالا چه در مورد دوره های گذشته چه در این مورد. وبسایت رهبر جمهوری اسلامی مطلبی منتشر کرده و در اون بارها بر بی‌طرفی آقای خامنه ای تاکید شده. برداشتتون از این مطلب چه هست؟
آقای خامنه ای از سال 88 با وجود اینکه دخالت خودش را در همه امور و حتی امور مربوط به دولت و امور اجرایی افزایش داده، اما در مقابل تلاش کرده که بگه در این گونه اموریش نقشی نداره و حتی به نوعی دخالتش در امور مربوط به نهادهای زیر نظر خودش از جمله صدا و سیما و شورای نگهبان را هم تکذیب کرده، در حالی که این با سخنان قبلی خودش از جمله در مورد آقای احمدی نژاد متناقض هست که در اون زمان اعلام کرده بود که به هر حال به آقای احمدی نژاد گفته که نامزد نشه. همینطور موضوع مشورت با آقای خامنه ای یک رسم دائمی بوده و حتی در مورد آقای هاشمی هم به هر حال آقای هاشمی به تعبیری برای اینکه نخواد این مشورت رو انجام بده در همون روز انتخابات به آقای خامنه ای زنگ میزنه و آقای خامنه ای اعلام میکنه که به صورت تلفنی نمیشه در این باره مذاکره کرد و اگر نظرش این چیزی هست که الان میگه خب همون موقع میتونه اعلام بکنه که کلا هیچ نظری نداره و هر گونه که خود آقای هاشمی تصمیم میگیره. آقای خامنه‌ای به هر حال حتی قبل از این در موضوعاتی مانند انتخاب رئیس مجلس یا در دولت آقای روحانی به صراحت اعلام شده که در انتخاب تعدادی از وزرا هم نقش داشته و اینکه در موضوع رد صلاحیت نامزدهای انتخابات نقش نداشته باشه پذیرفته نیست، به خصوص در دوره‌های اخیر که به هر حال موضوعات انتخابات خیلی حساس‌تر و جزئی‌تر شده. این سخنان به نوعی شاید برای رفع اتهام از رهبر جمهوری اسلامی در مورد رد صلاحیت آقای لاریجانی و برای هواداران اصولگرا مطرح شده، وگرنه اونها خیلی شاید مشکلی با رد صلاحیت افرادی مانند آقای جهانگیری یا پزشکیان یا دیگر نامزدها نداشتن.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. بحث FATF یا گروه ویژه اقدام مالی یکی از موضوعاتی است که نامزدهای ریاست جمهوری در موردش نظرهای متفاوت و حتی متضادی دارند. دولت حسن روحانی میگوید یکی از مشکلاتی که به تحریم‌های آمریکا دامن زد، نپیوستن ایران به FATF بوده است. پیشتر دولت لایحه پیوستن به این کنوانسیون بین‌المللی را تصویب کرد و به مجلس فرستاد، اما با وجود موافقت مجلس با لایحه دولت، مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع تصویب نهایی لایحه پیوستن ایران به FATF شد. شهریار سیامی به بررسی دیدگاه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درباره این لایحه پرداخته.
بنده با قاطعیت عرض می کنم امضای کنوانسیون ها هیچ فایده برای کشور ما ندارد.
واقعا فکر میکنم شوخی میکنن، میگن که در واقع 200 کشور نمیدونن، من فقط میدونم که FATF اینه که شما میگید نیست. جناب آقای جلیلی، من خواهش میکنم ببین، فقط شما کره شمالی میگید که FATF به درد نمیخوره.
آنچه به گفته عبدالناصر همتی 200 کشور دنیا قبول دارد ولی سعید جلیلی ظاهرا قبول ندارد، موضوعی است که چند سالی است در رسانه‌های ایران درباره آن صحبت می‌شود و نهادهای مختلف این کشور را درگیر کرده. قبل از مناظره‌های انتخاباتی علی مطهری نماینده پیشین مجلس با این توییت موضوع را دوباره گرم کرد. پارسال آقای مطهری نوشت به خاطر اینکه در لیست سیاه FATF قرار داریم نتوانستیم 50 میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونا سازمان جهانی بهداشت برای 8 میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد. حالا در مناظره‌های انتخاباتی نامزدها هر کدام نظر مختلفی دارند.
بابا این برای جلوگیری از پولشویی، برای فعالیت تروریسمیه. ما که نکردیم. چرا تاجرای ما رو یه کاری میکنین که تو دنیا به عنوان تروریسم معرفیشون کنن، به عنوان پولشو معرفی کنن؟
خود بیانیه FATF میگه تو اگه این رو تازه امضا کنی باید من گام بعدی رو برای تو تعریف کنم. خود بیانیه FATF میگه تو این 39 تا کاری هم که کردی من هنوز تازه 16 تاش رو قبول دارم.
علیرضا زاکانی اما گفته FATF تناب داری است که به گردن خودمان میاندازیم.
FATF میره رو گلوگاه ما میشینه اگر ما بخوایم با دلار تبادل مالی کنیم، اما اگر ما با پول دو طرفه کشورها تبادل بکنیم، به هر حال این FATF هم که ایشون میفرماید ملغى الاثر میشه و اساسا ما تحت فشار قرار نمیگیریم.
ابراهیم رئیسی که گروهی او را رئیس جمهوری منتخب نظام میدانند، تصمیمش را موکول به آینده و نهادهایی مثل تشخیص مصلحت نظام کرده.
FATF یک قراردادی است، یه موضوعی است که البته اودلسن توضیح داده شد، موارد عدیدش اجرا شده، یکی دو موردش مطرحه تو مجموعه تشخیص. ما دائر مدار منافعی، اگر منافع ملت نه توی قرارداد، تو هر قراردادی تأمین شد، حتما ما نظر موافقه.
اما محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که خود نامزد انتخابات است و گفته اگر رئیس جمهوری شود دولتش این مشکل را حل می‌کند، پیشتر از نگرانی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته.
این گروه از اعضای مجمع معتقدند که ما همین الان داریم با دور زدن تحریم‌ها اقتصاد کشور را اداره می‌کنیم. اگر این اطلاعاتی که در پیوستن به FATF، CFD، پالرمو و این تشکیلاتی که وجود داره، اگر این اطلاعات بخواد مورد سوء استفاده دشمن آمریکا قرار بگیره، قاطعا مشکلات اقتصادی بیشتر خواهد شد و به همین دلیل سوال کرده بودن از دولت که شما برای این چی کار میکنید؟
دولت پیشین آمریکا که سیاست فشار حداکثری را پیش گرفته بود، نظرش با نامزدهای مخالف نزدیکتر است، چرا که با وجود توافق ایران با اروپا برای اجرای این سکس یا ابزار حمایت از مبادلات تجاری نگرانی نداشت و می گفت نپیوستن ایران به FATF مانع اجرای این سکس می شود. شهریار سیامی، رادیو فردا.
همزمان با ادامه دور ششم نشست‌های احیای برجام در وین، رهبران گروه 7 هم بر نیاز به ممانعت از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کردند. تهران با اشاره به باقی ماندن برخی اختلاف نظرهای مهم درباره به نتیجه رسیدن سریع مذاکرات ابراز بدبینی کرده. این در حالی است که ایالات متحده میگوید برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای برجام باید هر چه زودتر احیا شود. در همین حال نزدیکتر شدن به انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه بر حساسیت مذاکرات وین افزوده است. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
دور ششم نشست‌های احیای برجام در وین در حالی برگزار می‌شود که برخی از دیپلمات‌ها می‌گویند این مذاکره‌ها نیازمند زمان بیشتر است. همزمان تهران بار دیگر خواستار تضمین واشنگتن برای تکرار نشدن اتفاقات دوران دونالد ترامپ شد. سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، دیروز این موضوع را تایید کرد.
ایالات متحده باید بدونه که طرف خاطی است، طرف نقض کننده برجام، نقض کننده قطعنامه 2231 است و از یک موضع خطا خاطی در این مذاکرات و در این گفتگوها حاضر شده. طبیعی هستش که باید تضمین‌های لازم رو برای عدم تکرار آنچه که در دوران آقای ترامپ اتفاق افتاد بدهد.
دولت فعلی ایران که به زودی به پایان کار خود خواهد رسید از مذاکره کنندگان خواسته که بر سر چند مورد اختلاف باقی مانده با ایران کنار بیایند. با این حال رئیس جمهوری ایران با اشاره به پیشرفت‌های هسته‌ای این کشور همچنان از موضع قدرت صحبت می‌کند.
شما دیدید دولت دوازدهم برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی ایران غنی‌سازی 63% رو انجام داد و اگر ما روزی نیاز داشته باشیم به غنی‌سازی بالاتر، همون روز و همون ساعت غنی‌سازی بالاتر رو انجام بدیم.
از سوی دیگر واشنگتن میگوید برجام باید هرچه سریع‌تر احیا شود. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه تاکید کرد که از زمان خروج آمریکا از برجام تهران محدودیت‌های ذکر شده در توافق اتمی را نادیده گرفته و به پیشرفتی قابل توجه در زمینه غنی‌سازی و افزایش خلوص اورانیوم دست پیدا کرده. جو بایدن و سایر رهبران گروه 7 روز یکشنبه در پایان نشستی 3 روزه در جنوب غربی بریتانیا از احیای برجام حمایت کردند. رهبران آمریکا، فرانسه، آلمان، کانادا، ایتالیا، ژاپن و بریتانیا در یک بیانیه مشترک گفتند که هرگز نخواهند گذاشت ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. تهران خواستار لغو تمام تحریم‌های واشنگتن علیه این کشور است. روز یکشنبه عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد ایران در توییتی تحریم‌های واشنگتن بر تهران را جنایت علیه بشریت خواند.
در طول 3 سال گذشته ایالات متحده با تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی خود هر ایرانی را در هر جایی که زندگی می‌کند هدف قرار داده است. دولت کنونی ایالات متحده هم در 144 روز اخیر در این جنایت علیه بشریت شرکت داشته است. ایرانی‌ها نباید حتی یک روز را تحت تحریم می‌گذراندند.
در این میان دست کم در نشست‌های وین همه بر سر احیای توافق 6 سال پیش ایران با 6 قدرت جهانی اتفاق نظر دارند. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمان‌های بین‌المللی دیروز در توییتی گفت که نمایندگان ارشد کشورهای عضو برجام، اتحادیه اروپا و آمریکا به جز ایران گفتگوهای مثمر ثمری داشتند.
امروز جلسه مفیدی بین نمایندگان روسیه و ایالات متحده در مذاکرات وین بر سر برجام برگزار شد. به نظر می‌رسد گفتگوی ما در وین گواه این است که دو کشور می‌توانند همکاری تجاری را در زمینه موضوع‌هایی که دارای منافع مشترک هستند حفظ کنند.
این در حالی است که همچنان معلوم نیست در دولت بعدی ایران این مذاکره ها چه روندی را طی خواهد کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
اما کشوری که بیشتر از همه اعضای فعلی و پیشین برجام و حتی خود ایران نگران سرنوشت آن است، تغییری تاریخی را در بالاترین سطح سیاسی خود تجربه می کند. با رأی شکننده و حداقلی پارلمان اسرائیل، دوران 12 ساله نخست وزیری بنیامین نتانیاهو پایان یافت و نفتالی بنت، سیاستمدار تندرو و دست راستی، به صدارت رسید. گرچه تهران همواره آقای نتانیاهو را مهمترین دشمن خود می‌دانسته، اما بعید است دولت آقای بنت سیاست نرمتری در قبال ایران در پیش بگیرد، موضوعی که در نخستین صحبت‌های او در کنست هم مشهود بود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
جشن‌های خیابانی در اسرائیل به ویژه روبروی پارلمان به مناسبت تشکیل دولت جدید.
That we have the power to change and we should trust on ourselves.
ما توان تغییر داریم. باید به خودمون برای ایجاد تغییر اعتماد کنیم. الان دولت جدید میدونه که ما زیر نظرش داریم. پس باید خوب عمل کنن و کارنامه خوبی به اونهایی که انتخابشون کردن ارائه بدن.
To be good to the people who chose them.
این جشن ها پس از این جلسه آغاز شد. رأی اعتماد به دولت جدید به ریاست نفتالی بنت، دولتی ائتلافی که قرار است در آن نفتالی بنت و یا ایر لاپید به تناوب صدارت را در دست بگیرند و این پایان 12 سال حکمرانی بنیامین نتانیاهو بود.
بنیامین و سارا نتانیاهو، همیشه توافق نظر نداشتیم، اما هر دوی شما بسیار برای خدمت به مردم اسرائیل از خودگذشتگی کردید.
اما سخنان یائیر لاپید که در حال حاضر وزارت خارجه اسرائیل را در دست گرفته، خطاب به آقای نتانیاهو به این نرمی نبود. او به شدت از نخست وزیر سابق انتقاد کرد.
من نطقی که میخواستم امروز ارائه دهم را کنار میگذارم و تنها میخواهم از مادرم پوزش بخواهم. همواره از او خواستم به دموکراسی در اسرائیل افتخار کند، اما به جای آن او و همه شهروندان اسرائیل از وجود تو خجالت میکشند. همه آنهایی که میدانند وقت کنار گذاشتنت فرا رسیده.
بی بی که از این تغییر خشمگین است و با پرونده های فساد دست به گریبان، وعده سرنگونی سریع دولت جدید را داد.
قول می دهم بیش از آن چیزی که انتظار دارید، نبردی روزانه را برای سرنگونی این دولت چپگرای خطرناک رهبری کنم. به زودی باز خواهیم گشت. به زودی.
پس از این جلسه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه ای ریاست دولت جدید اسرائیل را به نفتالی بنت تبریک گفت و در تماسی تلفنی با او درباره روابط دو کشور و مسائل امنیتی از جمله ایران گفتگو کرد. نفتالی بنت راستگرای افراطی و رئیس حزب یمینی است. او که پیشتر متحد آقای نتانیاهو بود، مدافع شرکسازی های اسرائیل است. حزبش در پارلمان تنها 7 کرسی دارد، اما اکنون رئیس دولت ائتلافی است.
برای موفقیت این دولت همه ما به خودداری و حد گذاشتن برای باورهای ایدئولوژیکمان نیاز داریم.
ائتلافی که نتانیاهو بسیار از آن خشمگین است و دولت جدید را نتیجه سرقت آرای راستگرایان می‌داند، به ویژه به خاطر ائتلاف با یائیر لاپید رهبر حزب میانه روی یش عتید که مدافع ادامه مذاکرات با فلسطینی هاست. دولت ائتلافی که در شرایط بحرانی اسرائیل زاده شد و با توجه به مخالفت‌های سرسختانه رهبر کهنه‌کار حزب لیکود روزهای دشواری را پیش رو خواهد داشت. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
چالش‌های پیش روی کابینه جدید اسرائیل. برای گفتگو جدید روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل همراه ماست. آقای روشندل، یک رأی حداقلی گرفت کابینه نفتالی بنت از مجلس اسرائیل. این دولت با چه چالش‌هایی روبرو خواهد برد برای پیشبرد سیاست‌هایش؟
با سلام، همونطور که می‌دونیم آقای نفتالی بنت افراطی دست راستی 49 ساله است که زمانی کارآموز بنیامین نتانیاهو بوده و مدارج رسیدن به نخست وزیری رو در واقع از نتانیاهو یاد گرفته، مشاورش بوده، رئیس ستاد و وزیر آموزش پرورش و بالاخره وزیر دفاع نتانیاهو بوده. اما اولین چالش آقای بنت چالش داخلی است. یعنی اگر نتانیاهو محکومیتی در پرونده فساد خودش پیدا نکنه، میتونه همچنان برای او از لحاظ سیاسی یک چالش به حساب بیاد. و از طرف دیگه حفظ ائتلاف شکننده‌ای که آقای بنت با سایر احزاب کوچک ایجاد کرده و با اختلاف یک رأی در واقع برنده شده، خیلی کار مشکلی است. در کشورهای چند حزبی این مشکل رو دارن و اسرائیل بارها این مشکل رو داشته. از طرف دیگه این ائتلاف یک به اصطلاح امتیاز هم داره و اون این استش که نفر دوم این ائتلاف، یعنی یائیر لاپید که قرار است که 2 سال دوم نخست وزیر بشه، از هم اکنون در کنست یک همحزبی داره که رئیس کنست هست. یائیر لاپید در این دوره مشارکتی قرار هست در 2 سال آینده جایگزین نفتالی بنت بشه. این هر کدوم به مدت 2 سال نخست وزیر خواهند بود. اما این احتمال وجود داره که حتی این ائتلاف به هم بخوره، همونطور که در زمان آقای نتانیاهو یک بار شرایط مشابهی پیش اومد. اما در بعد خارجی مهمترین مسئله این دولت حفظ رابطه خوب با آمریکا هست و به اصطلاح اولویت دادن به خطر اتمی ایران به عنوان خطر اصلی موجودیت اسرائیل که میشه به گفت از فرمول دشمن خارجی موجب اتحاد داخلی میشه استفاده خواهد شد و به این ترتیب مسئله فلسطین و دولت فلسطینی تبدیل به یک مسئله درجه دوم میشه.
آقای روشندل، به بعد خارجی و ایران و آمریکا اشاره کردین، موضع ایران و آمریکا در قبال دولت جدید اسرائیل چه خواهد بود و سیاست نفتالی بنت در قبال این دو کشور چه خواهد بود؟
واکنش ایران از همین حالا موضع اسرائیل رو تقویت کرده که ایران دشمن شماره یک اسرائیل خواهد بود. علاوه بر اون دولت آینده ایران که خودش هم احتمالا یک دولت اصولگرا است میتونه این مواضع رو در قبال اسرائیل تشدید بکنه. سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل رو برجام ستیز نام گذاشته و ابراز امیدواری کرده که ایران با رفتن بدخواهان سرفراز بشه، که این البته از بود برجام امیدواری خوبی هستش، ولی اینکه از هم اکنون ایران دشمن خودش رو اسرائیل بگذاره یعنی که تنش و تنازع بین این دوتا ادامه خواهد پیدا کرد. مواضع نفتالی بلد در قبال ایران کم و بیش مشابه نتانیاهو هستش، با این تفاوت که آقای بنت با آمریکا رابطه خوبی خواهد داشت و هم اکنون جو بایدن، کاملا هریس و وزیر دفاع آمریکا و وزیر امور خارجه آقای بلینکن همه با نفتالی برن تماس گرفتن و به او تبریک گفتن و احتمال داده میشه که روابط آمریکا و اسرائیل در این دور بهتر از روابط آمریکا و اسرائیل در زمان نتانیاهو باشه و اگر بتونن دو تا کشور سر مسئله برجام به یک توافقی برسن که برجام عملی بشه بدون اینکه اسرائیل بخواد اقدام شدیدی انجام بده، اون موقع این روابط همچنان ادامه خواهد داشت. در این میان موضع‌گیری ناتو در قبال موشک‌های بالستیک ایران در روز دوشنبه، اگرچه که ایران همیشه اون رو به اصطلاح سیستم دفاعی خودش تلقی میکنه، ولی به هر حال اقدامی است که مورد به اصطلاح موافقت اسرائیل خواهد بود و به این ترتیب دوره جدیدی در خاورمیانه شروع میشه.
سپاسگزارم آقای روشندل از همراهیتون.
خواهش میکنم.
وزارت بهداشت ایران برای تولید واکسن کرونا تولید داخل موسوم به برکت مجوز استفاده اضطراری صادر کرد. این در حالی است که نتایج آزمایش مرحله حیوانی یا پیشبالینی این واکسن کمتر از یک هفته پیش منتشر شد. وزارت بهداشت ایران همچنین از صدور مجوز مشابه برای دست کم 3 واکسن دیگر تولید ایران طی هفته‌های آینده خبر داده. آیا شتاب در صدور چنین مجوزهای اقدامی علمی و قابل توجیه است؟ بیشتر در این مورد صحبت می‌کنیم. پیش از آن گزارشی از مهران کریمی.
ما همچنان از خارج هم واکسن وارد می‌کنیم و در تولید داخلی هم همه توان و حمایت خودمون رو انجام بدیم. انشالله امیدواریم چند تا واکسن داخلی ما انشالله به زودی اونام بیان در بازار.
به دنبال تاکیدات پیاپی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و مینو مهرز مسئول علمی واکسن ایرانی بر استفاده از واکسن‌های تولید داخل، سرانجام دیروز مجوز اضطراری استفاده از واکسن کوویران برکت صادر شد. خبری که سعید نمکی وزیر بهداشت مدعی شد از شدت ذوق بیخوابش کرده است.
واکسن پاستور هم که یکی از بهترین واکسن هایی است که با تکنولوژی مشترک ما و کشور کوبا است، از اوایل هفته آینده لیسانس و اجازه مصرف اضطراری خواهد گرفت.
دولت ایران در ماه‌های گذشته نتوانسته در زمینه واردات واکسن‌های خارجی به وعده‌های خود جامعه عمل بپوشاند. همزمان برخی کارشناسان به واکسن‌های ساخت ایران با دیده ابهام نگاه می‌کنند. چند ساعت قبل از صدور مجوز استفاده از واکسن کوو ایران برکت، کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو به وجود نواقصی در واکسن‌های ایرانی اشاره کرده بود. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو هم روز شنبه در مصاحبه ای با رادیو تلویزیون رسمی ایران بدون نام بردن از افراد یا نهاد خاصی از اعمال فشارهای زیاد برای صدور مجوز تزریق عمومی واکسن‌های داخلی خبر داده بود. کمبود واکسن‌های خارجی در ایران در هفته‌های اخیر سبب شده که خیلی از مراکز واکسیناسیون در این کشور تعطیل شوند. گروهی از سالمندان دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند، اما به دلیل کمبود واکسن هنوز نتوانستند دوز دوم واکسن را دریافت کنند. حالا با صدور مجوز استفاده از واکسن برکت، برخی نگرانند که به جای دوز دوم بعضی از واکسن‌های خارجی از این واکسن استفاده شود. مینو مهرز پیشتر از احتمال چنین اقدامی خبر داده بود.
مقایسه بخوایم بکنیم با سینوفارم چین و بهارات هند باید مقایسه بکنیم، اثراتش در همون حدی که اونها تو مقالات نوشتن، مالمام هم حد بالایی 70%.
بسیاری از مسئولان و کارشناسان داخلی ترکیب واکسن‌ها بدون مطالعات دقیق را خطرناک توصیف کردند. به غیر از واکسن برکت، واکسن کوفپارس شرکت رازی هم به گفته مقام‌های حکومت ایران در مرحله دوم کارآزمایی بالینی قرار دارد. عدم شفافیت حکومت در زمینه واردات واکسن و ارائه آمار ابتلا به کرونا باعث بی‌اعتمادی بسیاری به اظهارات مقامات ایران شده است. بر اساس آمارهای وزارت بهداشت ایران تا 24 خرداد نزدیک به 4,354,000 نفر دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند. این آمار برای جمعیتی بیش از 80 میلیونی فاصله‌ای بسیار زیاد تا تحقق ایمنی جمعی در برابر کرونا را بیشتر نمایان می‌کند. مهران کریمی، رادیو فردا.
صدور مجوز مصرف واکسن کوبرکت در ایران. برای گفتگو همراه هستیم با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی از واشنگتن. آقای دکتر عطاری، آیا مراحل تست های بالینی این واکسن به صورت دقیق و مؤثر انجام شده و آیا نتایج اون منتشر شده جایی؟
متاسفانه خیر، و حتی در موارد اورژانس هم که و مصرف های اورژانسی هم که در کشورهای دیگه سه فاز بالینی رو طی می‌کردن، در این مورد این سه فاز طی نشده. مطالعات اولیه‌ای هم که بر روی حیوانات منتشر شده بود، نتایجش اون هم در اینترنت و نه در یک نشریه معتبر علمی طی روزهای گذشته، نشون میده که این واکسن با مقادیر بسیار زیاد بیماری و دوز بالای ویروس مواجه نشده. اینا سوالاتی بود که همچنان وجود داشت، در عین این که نوبت سوم اون هم و کارآزمایی سوم اون هم هنوز به اتمام نرسیده. به علاوه این که به نظر میرسه این مجوز مجوز مصرف داوطلبانه باشه، این هم از اون اشتباهاتی هست که باز مرتکب شدن، از این جهت که داوطلبانه وقتی کسی وارد یک کارزار میشه مشخص نیست که آیا بهش واکسن تزریق میشه یا مسئله‌ای که اصلا تأثیر نداره و بعد نتایج اون مقایسه میشه. اینها خلط‌ها و در واقع مخلوط کردن‌هایی هست در مسائل علمی که نتایج اون واقعا غیر مشخص هست و همه متحیر شدن از این وضعیتی که داره وزارت بهداشت و مسئولین کشور در رابطه با واکسن‌های ایرانی دنبال میکنن.
آقای دکتر عطاری، سوال دیگری که شهروندان این روزها دارن و تبدیل به دغدغه‌شون شده درباره فاصله افتادن میان تزریق اول و دوم هست. آیا مشکلی به وجود میاد چون برخی تاریخ نوبت دوم تزریقشون گذشته و واکسن موجود نبوده؟
تا قبل از 3 ماه به نظر میرسه که نباید مشکل عمده‌ای باشه، اما اگر از 3 ماه بیشتر بگذره فاصله بین نوبت اول و دوم، حتما باید میزان ایمنی اونها چک بشه و اگر به خصوص در بزرگسالان و افرادی که سالمند هستن، اگر این میزان خیلی کاهش پیدا کرده باشه، در اون صورت باید مجددا دوز اول تزریق بشه و بعد به فاصله 3 تا 4 هفته دوز دوم.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد کاظم عطاری از اینکه با ما همراه بودید.
سلامت باشید. We'll be right back.
پوشش ویژه تلویزیونی انتخابات 1400 همراه ما باشید. روزهای 27, 28, 29 و 30 خرداد ساعت 7 صبح. در رادیو فردا.
حسن روحانی سال 1392 با شعار نجات اقتصاد ایران آمد، اما بعد از 8 سال حالا در شرایطی کرسی ریاست جمهوری را واگذار می‌کند که وضعیت اقتصادی کشور با تنگناهای بیشتری مواجه شده. سفره‌های مردم حالا کوچکتر شدند و مشکلات اقتصادی گریبان بسیاری از اقشار جامعه را گرفته. همکارم مهدی بیگی در یک مجموعه 6 قسمتی با عنوان حباب وعده ها وضعیت معیشتی و اقتصادی حال حاضر مردم ایران را مورد بررسی قرار داده. برای گفتگو مهدی بیگی همراه ماست. مهدی، کمی در مورد این مجموعه و مباحثی که در بخش های مختلفش مطرح میشه برامون بگو.
مهدی، در این مجموعه من تلاش کردم به برخی از وعده‌های اقتصادی و معیشتی حسن روحانی بپردازم در 8 سال گذشته، وعده‌هایی که عدم تحقق اونها به همراه ضعف مدیریتی، بی‌عملی دولت و فساد سیستماتیک و پول‌های هنگفتی که جمهوری اسلامی برای پیشبرد مقاصد منطقه‌ایش خرج می‌کنه که باعث شده اقتصاد امروز ایران به این روز بیفته و مردم مشکلات اقتصادی و معیشتی بیشماری رو امروز باهاش در حقیقت دست و پنجه نرم کنن رو بهشون پرداختم. اما مرور اقتصاد یک کشور و بررسی اون بدون در نظر گرفتن شرایط مکانی و زمانی که این وضعیت اقتصادی در اون رقم خورده تصویر جامعی نمیده. در گزارش اول از این مجموعه من رویدادهای سیاسی رو مرور کردم که روی این وضعیت اقتصادی و شکل گرفتن اون تأثیر گذاشتن. در 5 گزارش بعدی به شاخصهای کلان اقتصادی از جمله رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، فقر و نابرابری های اجتماعی میپردازیم. در این مجموعه سعی شده از تصاویر اختصاصی که از ایران تهیه شده استفاده بشه، تصاویری که به ویژه برای رادیو فردا تهیه شده. به جاهایی رفتیم که شاید دوربین ها کمتر به اون مکان ها میرن، سراغ حاشیه نشین ها رفتیم، سراغ مردمی رفتیم که واقعا با مشکلات معیشتی بیشماری روبرو هستن و سعی کردیم که صدای اونها رو در این گزارش ها منعکس کنیم. این گزارش ها به صورت توالی خوبه که پشت سر هم دیده بشه. سعی میکنیم که اینها رو در وبسایت رادیو فردا، اینستاگرام و فیسبوک هم منتشر کنیم که اگر نتونست کسی اینها رو در این برنامه تماشا کنه به اونجا مراجعه کنه و اونها رو تماشا کنه.
سپاسگزارم مهدی بیگی از این که در این قسمت با ما همراه بودیم. و از شما دعوت میکنم که اولین قسمت از مجموعه حباب وعده ها رو ببینید و بشنوید.
مسلمانان، مرا وقتی دلی بود که با وی گفتمی گر مشکلی بود، به گردابی چون می افتادم از غم، به تدبیرش امید ساحلی بود. گفتمان من نجات اقتصاد، احیای اخلاق، تعامل با جهان خواهد بود. من دولت راستگویان و درستکاران را تشکیل خواهم داد. زنده باد اخلاق،
زنده باد صداقت، زنده باد حقوق شهروندی، زنده باد اعتدال، زنده باد تدبیر، زنده باد امید، زنده باد تدبیر و امید، زنده باد اسلام، زنده باد ایران.
هوا بس ناجوان مردانه سرد است. برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
درود بر بهار انسانی، سلام بر تو ای بهار انسانها.
بهار سال 92 بود. عده زیادی از مردم به سختی خودشان را به سفره نوروز رسانده بودند. مشکلات اقتصادی، تورم و بیکاری زیاد شده بود. تصویری ناامید کننده در پایان 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد.
و منجی بشر است.
مردی که از طرفی به بهار سلام می کرد و از طرف دیگر کشور را در زمستان اقتصادی فرو برده بود.
می آید بهار که زنده است یار، که زنده باد بهار.
17 اردیبهشت ماه اما این مرد شناسنامه و کلید مشهورش را برداشت و راهی محل ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری شد تا به گفته خودش اقتصاد ایران را نجات دهد. و بعد حرفهایی زد که آن زمان گوشها را تیز می‌کرد.
آقایانی که کشور را به این روز انداختید، دیگر مردم شما را نمی‌خواهند.
دولت تدبیر امید دنبال این هست که اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45 هزار تومان خودشون نیاز نداشته باشن.
وعده و وعید زیاد داد، تأکید هم کرد که قولهایش را فراموش نمی کند. بالاخره وعده‌های معیشتی و البته انتقادهای شدید از عملکرد دولت وقت کار خودش رو کرد و روحانی طبق آمار دولتی با بیش از 18 میلیون رأی هفتمین رئیس جمهوری ایران شد. اما این تازه شروع کار بود. این آمار دو شاخص بزرگ اقتصادی در پایان دوره احمدی نژاد، رشد اقتصادی حدود منفی 9% و تورم نقطه به نقطه بالای 40%. کارشناسا میگن در پایان دوره احمدی نژاد میزان نقدینگی نسبت به ابتدای کارش به بیش از 30% افزایش پیدا کرده بود. از طرف دیگه به خاطر سیاست خارجی خصمانه‌اش تحریم‌ها به اوج خودش رسیده بود. حالا در چنین شرایطی حسن روحانی چطور میخواست اقتصاد ایران رو نجات بده؟
از لحاظ اقتصادی معتقد بود که ایران رو با همین نظام جمهوری اسلامی میشه با یک مدیریت خردمندانه اقتصادی آشتی داد و به خصوص مسئله تحریم ها رو حل کرد و به ایران اجازه داد، امکان داد که بتواند از سرمایه گذاری های خارجی استفاده بکنه، پای توریست های خارجی به ایران باز بشه و شعارش هم این بود که برای خروج از دشواری های دوره احمدی نژاد باید با کت خدا مذاکره کرد و منظورش از کت خدام طبعا کاخ سفید واشنگتن بود.
4 سال اول ریاست جمهوری حسن روحانی با تمرکز بر مذاکرات هسته‌ای سپری شد. توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در تیر ماه 94
رفع تحریم‌ها و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران را در پی داشت. عاملی که باعث شد ایران نفت بیشتری بفروشد. تحولاتی که شاخص رشد اقتصادی ایران در سال 95 را یک مرتبه بالا برد و به حدود 13% رساند. تحولاتی که حسن روحانیان را مایه افتخار دولتش می‌خواند. اما حتی در بهترین شرایط هم درد بخش بزرگی از مردم ایران را دوا نکرد. در تمام 4 سال دولت 11 هم عده زیادی از مردم به وضعیت بد معیشتی خود اعتراض داشتند. با این حال توافق هسته‌ای در انتخابات 96 به کمک حسن روحانی آمد. این بار اما حسن روحانی دست به عصاتر وارد کارزار انتخاباتی شد. از وعده‌های آنچنانی خبری نبود. بیشتر تأکید بر دستاوردهای 4 سال گذشته به خصوص برجام بود. دولت همچنان از جشن هسته‌ای و پیروزی در انتخابات سرمست بود که زمستان از راه رسید. سفره‌های خالی، گرانی و بیکاری و مشکلات اجتماعی و امنیتی مردم جان به لب رسیده را به خیابان‌ها کشاند. اعتراض‌هایی که به بیش از 100 شهر کشیده شد. عده زیادی کشته و بازداشت شدند. همزمان در آمریکا دونالد ترامپ که حدود 1 سال از آغاز ریاست جمهوریش گذشته بود، زمزمه‌های خروج از توافق هسته‌ای را شدت بخشیده بود. سرانجام دونالد ترامپ در اردیبهشت 97 از توافق هسته‌ای خارج شد و بحران آغاز شده دولت روحانی را تشدید کرد. تحریم‌های قبلی و حتی تحریم‌های سنگین جدید از راه رسیدند. تحولاتی که اقدام متقابل ایران را در پی داشت. کاهش تعهدات برجامی در 5 مرحله.
بنزین معمولی سهمیه‌ای هر لیتر 1500 تومان و قیمت بنزین معمولی غیر سهمیه‌ای به ازای هر لیتر 3000 تومان خواهد بود.
آبان ماه 98 دولت برای جبران کسری بودجه و حل برخی مشکلاتش به طور ناگهانی قیمت بنزین را 3 برابر کرد. تصمیمی که اعتراض‌های گسترده‌ای را در پی داشت.
کلانتری مالی آباد داره شلیک می‌کنه به مردم. کلانتری مالی آباد مردم داره سینه تیر. مردم با تیر زدن.
اعتراضاتی که به گفته خبرگزاری رویترز بیش از 1500 کشته در پی داشت. تنش ایران و آمریکا در پی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه و همینطور حمله ایران به هواپیمای مسافربری اوکراین، در میانه اقدام انتقام جویانه ایران اوضاع اقتصادی کشور را از گذشته هم بدتر کرد. بهمن ماه 98 ورود ویروس کرونا به کشور هم مانند میخی بود که بر تابوت اقتصاد دولت حسن روحانی کوبیده شد.
ما پارسال که اومدیم اینجا رو افتتاح کردیم، مرغ بود کیلو 7000 تومان. پارسال 7000 تومان بود، همون 7 تومان 8 تومان هم مردم نداشتن که بخرن. الان الحمدلله مرغ خدا رو شکر شاید بگم 20 برابر شده. الان آزادش رو میارم میدن 30 تومن، 29 تومن، دولتیش که همون 24 تومن الان من اینجا دارم، الان این دولتی 24900. همه اینم بنیش رو ندارن که بیان بخرن.
الان ما اینجا 5 نفر کار میکردیم، الان 2 نفریم. فروشمون اومده پایین، بعد خودمون کارگرامون بیکار شدن، برای ما هم سخت شد.
75 میلیون 100 میلیون رهن کامل قابل تبدیل هم از خانواده و مجرد طبقه همکفه.
حالا همین کلو 8000 تومان داد. بالمجور مثلا 4 کیلو داد. لوبیا پارسال ما اینجا میرفتیم چقدر؟ 2500 تومان زد. حالا میدون کیلو 10000 تومان.
وقتی میان قیمت رو میبینن، منو رو میبینن، ما خودمون متوجه میشیم که بنده خدا از سر این که واقعا خب نمیخونه، دخل و خرج بنده خدا هم باعث نمیخونه، متاسفانه ما الان یه سری مشتریامون همینجوری از دست دادیم.
من الان حقوقم فرض کن 4-5 تومنه، 4-5 تومن نمیرسه که اومدم شغل دوم رو دست گرفتم.
افکار عمومی ایران که 3 بار به نظام جمهوری اسلامی امکان داده بود که اصلاحات بکنه، اقتصاد نفتی ایران رو تبدیل به یک اقتصاد متنوع غیر نفتی بکنه، اقتصاد متمرکز و دولتی ایران رو تبدیل به یک اقتصاد متکی بر بخش خصوصی بکنه، اقتصاد بسته ایران رو باز بکنه. و وقتی که ثابت شد که روحانی مرد برآمده از درون نظام جمهوری اسلامی و آشنا به تمام پیچ و مهره‌های نظام، بالکل تبدیل شد به یک سیاستمدار فلج در همه عرصه‌ها، اون موقع به نظر من بحران نظام شدت گرفت.
شکستی آشکار که حسن روحانیان را عمدتاً به دو عامل ارتباط می‌دهد. اول به گفته او جنگ اقتصادی و خروج آمریکا از برجام، و دوم همه‌گیری کرونا در کشور. این در حالی است که منتقدان حسن روحانی او را به سوء مدیریت متهم می‌کنند. آنها همچنین فساد سیستماتیک اقتصادی و بودجه هنگفتی که جمهوری اسلامی برای پیشبرد سیاست‌های منطقه‌ایش هزینه می‌کند را از دیگر عوامل عمده وضعیت بد اقتصادی کشور می‌دانند. این میان علاوه بر فساد دولت مردان و نزدیکان حسن روحانی و راندخاری‌های ناشی از تخصیص ارز 4200 تومانی، بعضی حرف‌های خود حسن روحانی هم طنز تلخ گاه و بیگاه 8 سال گذشته بود.
من 4 سال بود منتظر این سوال بودم که یک کسی از من بپرسه و من این دروغ رو بگم.
خودم چون سالها در فقر و گرفتاری مالی زندگی کردم میدونم یعنی چه.
من میخوام کاری کنم دولت به سوی مردم دست دراز کنه، نه اینکه ملت بزرگ و عزیز ما به سمت دولت دست دراز کنه. ما تمام کالاهای اساسی مورد نیاز ضروری مردم رو به وفور در بازار در اختیار مردم گذاشتیم، بدون اینکه کشور رو کپونی بکنیم اداره کردیم. شما میبینید الان تو این کشور نه قحطی است، نه غلاست، نه اینکه برای هر ماده غذایی صفهای طولانی باشه. حتی از اول 98 یک آرامشی خداوند برای این مردم نازل کرد.
روزانه نظرسنجی میکنم، یعنی تو خیابون وقتی با ماشین میرم تمام چهره های مردم من نگاه میکنم، چند نفر لبخند دارن، چند نفر عصبانی هن، چند نفر قیافشون گرفته.
این دولت همون دولتی است که علی‌رغم تمام فشارهای جهانی قیمت ارز رو تونست کنترل بکنه و آرامش به وجود بیاره. بیشتر سهولت حسابگری هست، این صفر هست میشه، زیباتر شدن پول ملی در برابر پولهای خارجی است. این که از روز اول ما به مردم عهد کردیم سانتریفیوژ میچرخه، چرخ اقتصاد میچرخه، این را ما عمل کردیم.
خب ما در شرایط صلح اون قولها را داده بودیم، بعد وارد یک جنگ شدیم.
خب منم مثل شما صبح جمعه دیدم قیمت تغییر کرده.
مردم برای کمبود و مشکلات در کشور اگر میخوان لن و نفرین بکنن، این لن و نفرین آدرسش کاخ سفید در واشنگتنه.
حرف‌های ضد و نقیض که با آنچه در جامعه ایران می‌گذرد تفاوت‌های آشکار دارد. برای بررسی این تفاوت‌ها و همینطور سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی در بخش‌های بعدی این مجموعه همراه من باشید.
نگاهی به مطبوعات و رسانه‌های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
افزایش قیمت بنزین در آبان سال 98 که منجر شد به اعتراضات گسترده و سراسری در ده ها شهر ایران و در جریان سرکوب این اعتراضات بنابر گزارش خبرگزاری رویتر 1500 نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند که خودش یک کشتار کم سابقه در سطح جهان به حساب میاد، چون در یک مدت بسیار کوتاهی چون این تعدادی از معترضان به دست نیروهای امنیتی کشته شدند حالا به یک چالش انتخاباتی هم در ایران تبدیل شده. روزنامه شرق گزارش منتشر کرده با تیتر ماجرای ناتمام آبان 98 و نوشته که حالا کسی مسئولیت افزایش قیمت بنزین رو در آبان 98 بر عهده نمیگیره. در جریان مناظره سوم به نوشته این روزنامه، مهر علیزاده خطاب به ابراهیم رئیسی که رئیس قوه قضاییه بوده در آبان 98 و پس از اون، گفته که شما جزو سران سه قوه بودین و تصویب کردین که قیمت بنزین افزایش پیدا بکنه، که رئیسی مسئولیت این قضیه را نپذیرفته، گفته که مسئولش حسن روحانی هست. بعد به نوشته روزنامه شرق دولت بیانیه داده و گفته که رئیسی در واقع دروغ گفته در مناظره، به این دلیل که این تصمیم سران سه قوه بوده و به تصویب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم رسیده. دلیلی که هیچ کی حاضر نیست مسئولیت افزایش قیمت بنزین در آبان 98 رو بپذیره این هست که این موضوع به طور مستقیم به کشتار آبان 98 هم مرتبط هست. اما در موضوع واکسن روزنامه سفید گزارش منتشر کرده که رئیس سازمان غذا و دارو گفته که ما واکسیناسیون 70% مردم رو تا پاییز یا در پاییز انجام خواهیم داد و البته این رو به استناد این گفته که واکسن ایرانی مجوز بگیرد و بعد به وسیله واکسن ایرانی مردم رو واکسینه بکنند. خبری از واردات واکسن نیست. در روزهای اخیر بسیاری از مردم افرادی که سنین بالایی داشتن و دوز اول واکسن رو تعدادشون دریافت کردن به مراکز واکسیناسیون مراجعه کردن برای دریافت دوز دوم، اما این مراکز تعطیل بوده. این موضوع در روزنامه همشهری هم منعکس شده. البته روزنامه همشهری همزمان اشاره کرده که نگرانی از پیشروی خزنده گونه های یافته ویروس کرونا از نوع هند، از نوع شناسایی شده در هند و آفریقای جنوبی این روزها در میان کارشناسان بهداشت در ایران افزایش پیدا کرده. گفتن که اگر دولت و وزارت بهداشت در واقع جلوی شیوع بیشتر این گونه های یافته را نگیره، موج پنجم با توجه به شرایط انتخابات بعید نیست که رخ بده. روزنامه اقتصاد پویا هم مصاحبه داره با آقای محمد رضا محبوب فر که ایشون از کارشناسان حوزه بهداشت و ویروس شناسی در آثار اجتماعی ویروس در جامعه هستند. آقای محبوب فر تأکید کرده که تصمیمات مقام های جمهوری اسلامی در مورد مقابله با ویروس و کرونا سیاسی هست. همه واقعیت ها به مردم گفته نمیشه. یکی از این واقعیت ها که حالا به تایید مینو مهرز و مسعود مردانی به عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا هم در روزهای اخیر رسیدن به گفته آقای محبوب فر این هست که تعداد آمار جانباختگان کرونا که در ایران اعلام میشه 1/3 دست کم واقعیت هست. آمار واقعی ضرب در 3 باید بشه، آماری رو که روزانه وزارت بهداشت اعلام میکنه.
صبحانه با خبر امروز شنبه هم به پایان رسید. ممنون از همراهیتون. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در instagram.com/radiofarda